بهداشت و سلامت سوال کردید آقا چرا؟ چه جوابی شنیدید؟ میدونم پرسیدید، چه جوابی شنیدید؟ همین توضیح بدید. جانم آقای محمد جان، صدای بنده رو میشنوید؟ آقای محمد جان، صدای بنده رو میشنوید؟
آقای واسف،
آره من صدای شما رو دارم آقای محمد جان، نمیدونم شما هم صدای بنده رو دارید آقای محمد جان؟ آقای محمد جان صدای بنده رو دارید؟ نمیدونم، مشکل فنی پیش اومده ظاهرا، صدای بنده آقای محمد جان نمیشنوم. آقای دباغ شما صدای بنده داری؟
بله من صدای
شما رو دارم. با آقای محمد نجات ارتباط دوباره باشون برقرار کنم، نمیدونم رو حالت بلندگو بود گوشیشون که صدای من بهشون خوب نرسید. بله دوستان با آقای محمد نجات ارتباط بگیرید. آقای دباغ در حد یک دقیقه یه توضیح برای من بدید تا اومدن آقای محمد نجات. آقای محمد نجات
آقای آقای میرزایی آقای واسه
من راسخم. آقای محمد نژاد عزیز شما سوال من شنیدید؟ آقای محمد نژاد
من متاسفانه چون در مسیر هستم دوستان خب من... داره بود
خب من خلاصه بگم
هفت و نیم با ما تماس بگیرن.
من معذرت میخوام از شما. من به جای آقای میرزایی اسم از خواهی میکنم. آقای میرزایی بنده خدا یکی از نیروهای متعهد ماست، دیگه زودتر از موعد مقرر به شما تماس گرفتن. شما الان صدای من دارید آقای محمد نژاد؟
من الان صدای شما رو دارم.
بسیار خوب. ببینید
من ولی نشنیدم شما.
بله من متوجه شدم. ببینید ما نزدیک 700 میلیون یورو پول دادیم دارو وارد کشور کردیم، بعدم نزدیک 1 میلیارد دلار هم دادیم واکسن وارد کردیم.
بله.
درست، یعنی دوباره کاری که چرس کنم سه بار کاری کردیم. پزشکامون دارن مهاجرت میکنن به تبریک آقای دکتر دباغ فرمودن، پرستارامون هم همینطور. خب آخه این همه پول، آقای دکتر رئیسی یه حرفی رو اوایل دولتشون گفتن آقا ما این همه خرج میکنیم چرا بهره وری نداریم؟ خب سوال جدیه تو این زمینه دیگه. الان شما حتما این سوالات رو از دستگاه بهداشت و سلامت پرسیدی، چه پاسخی شنیدید ازشون؟
ببینید یکی شاید از بزرگترین مشکلاتی در مملکت ما هست، ما بحث اعتبارات جاری و هزینه‌ای رو خیلی بردیم بالا. ببینید الان اگه بخشی از این 750 به اصطلاح میلیون یورو رو شما مطرح می‌فرمایید، غالب اینها در حوزه‌های هزینه‌ای یا جاری اومد مصرف شد.
دارو گرفتیم آقای محمد
نژاد. عرض می‌کنم خدمت شما. این آمار رو من بر اساس آمار دارم خدمت شما عرض می‌کنم. ببین متأسفانه در حوزه درمان، در حوزه دو منابع مالی که الان شما دارید می‌فرمایید، خیلی متوجه نداشتیم که بیایم بحث تولید واکسن یا تولید داروهای داخلی رو به اندازه‌ای برسونیم که دیگه نیاز به واردات نداشته باشیم. متاسفانه همین نیاز به واردات ناشی از این بوده که ما منابع مالی رو بیشتر در حوزه زیرساخت عمل نکردیم. اینا فرمودیم بیشتر مصرف نکردیم و در حوزه هزینه‌های جاری اومدیم مصرف کردیم. یه خوشی که از اشکالات اساسیه
اونجا هم نکردیم. آقای محمد نژاد ببینید ما این داروهایی که وارد کردیم نصفش تو بازار آزاد رفت. چرا؟ چون داروی بیمارستانی بود، تو سامانه تیتک ثبت نمیشد، کسانی که وارد میکردن نصفش رو میدادن تو بازار آزاد. این یک. دو، اگر بخشی از همین پولی که خرج کردیم دوبار سه بار خرج کردیم وضعیت پزشکانمون رو بهینه می‌کردیم، پزشکانمون مهاجرت نمی‌کردن. آخه یه وقتی می‌بینی که شما میگید
وضعیت بهینه پزشکان یعنی چیه؟ یعنی چی؟
پزشک نگاه میکنه میبینه آقا یه کشور جنوب خلیج فارس 5 برابر این بهش پول میده، خب اونم میشه میره دیگه. پرستار
من همین خدمت شما عرض کردم، شما اعتراض به این موضوع کردی، گفتی که نما منابع مالی رو اصلا
عرض کردم نظر قرار نداری. کردم خب اینو از دستگاه بهداشت و سلامت پرسیدید؟ حتما شما شک ندارم که پرسیدید.
من اینو
چه پاسخی شنیدید؟
بله اینو پاسخ بهتون دادم. ببینید من عرض کردم که اینو بهشون پاسخ دادم، گفتم که اگر چنانچه منابع مالی بخواد عامل اصلی مهاجرت حالا متخصص یا پرستاران ما باشه، ما در یه مملکتی داریم زندگی میکنیم که آورده های مالی محدودی داره. این انتظار نباید وجود داشته باشه. شما الان ما مواجه هستیم به بسیاری اعتراضات در حوزه های ساختاری دیگه.
الان منابع مالی محدود معتقدید آقای محمد؟
بله خب بله
آقای بهدوی که ما 2.5 برابر خرج کردیم تو حوزه بهداشت و سلامت، از کجا بودیم خرج کردیم؟
ببینید عرض کردم 2.5 برابر خرج کردیم، بیشتر در حوزه جاری بوده، یعنی هزینه‌ای بوده.
خب ضرورت بوده
داره رو به رشد.
آقا دکتر ضرورت بوده خرج کنید.
اجازه بفرمایید. معنی مفهومی چیه؟ معنی مفهومش میشه غالب این پولها در حوزه ارزم بزرگ حقوق و تسهیلات و ارزم بزرگ شما سایر مواردی که به رفاهیات برمیگرده خرج شده، نه در حوزه درمان.
من اجازه
چاره هم چیزی نداریم.
بله خواهش می‌کنم. آقا
دکتر بفرمایید. ببینید
بسیار محمد نژاد، من اول عرضم عرض کردم خیلی خوشحالم که شما برای نماینده مجلس فرانی کرد نزدیک به 290 نفر نماینده منتخب و اساره این کشور به سلامت مردم فقط دقدر من دید. این خیلی عرضش من دید. اما به عنوان کسی که کارشناس این حوزه هم به عنوان کسی که بال در رتبه های حالا افتخار دارم در رتبه های علمی خیلی بالای این کار دارم کار میکنم خدمت میکنم، خواهش من اینه در حال جناب عالی وقتی نماینده مجلس هستین در همه حیطه ها باید نقش قانونی خودتون رو ایفا کنید. استدعای من اینه که در این حیطه که وجدان بیدار و آگاه شما خود فعالیت کنه اولویت ها رو با کارشناسان نظام سلامت بیشتر بررسی بفرمایید. یک، مقام معظم رهبری همین اخیراً کمتر از یک ماه پیش در مورد پرداخت حق و زحمه پرستاران تاکید کردن که چرا دیر شده، پس نفرمایید که ما نباید حق و زحمه ها رو بدیم، چرا باید بدیم. دو، بارها و بارها در اعیاد در مناسبت ها هر چی صحبت کردن ایشون از زحمات گروه پزشکی و پرستاری به صورت توامن قبل از هر موضوع دیگه تشکر کردن، پس جا داره ما هم از ایشون تبعیت باید متعجبان کنیم. مشکلات نظام سلامت وجود دارد که دارد، ما هم اعتقاد داریم باید با افزایش بهره‌وری مشکل حل بشه. چهار، دوران کرونا در دو سال اخیر مصادف بوده با تلاش‌های صادقانه شما و نمایندگان محترم و عزیز مجلس در دوره جاری مجلس. افرادی از همکاران مساعدش روح الامینی که در سازمان نظام پزشکی با عنوان مجلس و ناظر مجلس میان بپرسید، ما مشکلات و مواد متعددی رو بهشون اتقال دادن، ایشون به حق پیگیری کردن. استدعای بنده این هم، شما به حق میفرمایید که باید بهره‌وری نظام سلامت به عنوان یکی از حقوق اساسی و پایه تک تک شهروندان ایرانی ارتقا پیدا بکنه. درست میفرمایید، اما این فرمایش شما که خواسته به حقیست یک راهکاری داره. جسارت ما یک نون کیک یک پلو هم یک غذا هم میخواییم بپذیم دو تا چارتایی داره. استدعای بنده عنوان یک کمترین و عنوان کارشناس این حوزه این هست که این موارد رو به صورت یک مورد علمی باش برخورد میاد. حتما روی کرده شما علمی است، ولی اینها دید کارشناسی خودش رو داره و این دید کارشناسی جسارتا من عرض کردم شاید اون لحظه تلفن شما قطع بود، اگر بناست یک پزشک عمومی با 7 سال درس خوندن اونجور که جناب عالی فرمودید فقط در حد سرماخوردگی باشه، خب من فوق تخصص غیر از اون 7 سال یه 3 سال یا 4 سال تخصص و یه 2 سال فوق تخصص خوندم که مجموعش میشه 6 سال. آیا اجازه بدید من جمله آخرم، آیا این 6 سال من نسبت اون 7 سال ارجح داشت بود از نظر زمانی؟ نبوده. اگر ما در 7 سال یک فردی که نقطه کنکور هست رو فقط انتظار داریم سرماخوردگی درمان کنه، یا با نظام آموزشیمون رو بشه یه علامت سوال خیلی بزرگ بذاریم یا با سطح کارشناسیمون رو بررسی مجدد کنیم. این حرفا حرفاییست که با این زیر وقت نمیشه خیلی بهش مفصل
بحث کرد. ممنونم آقای دکتر دباغ، به نکته مهم اشاره کردید چون وقتمون واقعا زیخ هست. سپاسگزارم از لطفتون آقای دکتر دباغ. آقای محمد جود از شما هم خیلی متشکرم. میدونم که عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیستید، اما با توجه به تخصصی که تو این حوزه دارید دغدغه‌مند این حوزه هستید و از اینکه ورود کردید و همراهی کردید با ما بی‌نهایت سپاسگزارم.
ببین جناب باشه، من اگه بشه یه جمله رو عرض بکنم خدمت شما.
خیلی فرصت
بدید. واقعا بعد خیلی کوتاه. ببینید جناب آقای واسه جناب آقای دکتر دباغ، ما فقط عرض می‌کنم خدمت شما این به لحاظ اینکه علمی بررسی نشده اصلا همچین چیزی نیست. ما ببین گزارش‌های میدانی که یا حضور میدانی رو ما همیشه در برنامه کارمون به عنوان ناظر عالیه خود به اصطلاح کشور تداوز مجلس داریم. ما فیدبک به اصطلاح نگاه های مردم رو داریم عرض می‌کنیم خدمت شما و این رو هم به ظاهر دیدیم. اون چی که مسلمه، فقط این حرف رو دارم تکرار میکنم، اون چی که مسلمه اگر از همه داشته های ما در داخل بیمارستان ها همه اونهایی که دولت در اختیار به اصطلاح به هر شکلی سیستم گذاشته یا در نظام در اختیار سیستم گذاشته استفاده درست بشه، من خدمت شما دارم عرض میکنم به عنوان کارشناسی که به هر شکلی تو این حوزه همین مدت فعالیت داشتم دارم عرض میکنم 50% این مشکلاتی که الان ما داریم نخواهیم داشت. من نمیگم 100% مشکلات ما بتونیم حل بکنیم، نه امکان پذیر نیست، امکان پذیر نیست ما 100% مشکلات حل بکنیم. هنر ما در اینه که بیاید
شما میتونید آقای محمد نژاد، شما که مجلسید میتونید
اگه شما انجام ندید
و این از شما آقای دکتر در واقع از شما متشکرم. من از همکارانم خواهش میکنم یه فرصت موسعی رو هم به جناب آقای محمد جاد هم به آقای دکتر دباغ بدن توی برنامه‌ای که وقت موسع تایی داره این موضوع رو بپردازه. ممنون آقای دکتر دباغ. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
روز خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه انشالله.
صبح و گفتگو آرزو میکند که خانه تان امن باشد.
من هم بابا خیلی خوبم ساید ای خدا وقتی نیستن میزنی بابا نکن به خاک آقا بنده کم که یادمه بنده کم که زیر پا نمونه.
خانه امن
سلام میکنم به سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا پژوهشگر محترم حوزه حقوق زن و خانواده و خوش آمد میگم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و دوست و خیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنونم خانم دکتر. من عذرخواهی میکنم شما دقایقی رو خط ارتباطیمون معطل بودید. دوستانم به من میگفتن که ایشون خیلی وقت رو خط ارتباطی کردن متواب بحث که چه از کنم جر بین آقای محمدجاد مجلس و آقای دباغ سازمان زندگی گل انداخته بود. ما هم حیا میکردیم دیگه چیکار کنیم. من خیلی از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم بزرگواری من استفاده کردم از موقع شما که برنامه اتباقا
خدا حفظ
کنم به بحث آموزش هم ربط داشت. بله من در خدمتتونم.
خواهش میکنم بفرمایید. ما شنونده ایم و سراپا گوش.
بزرگواری خیلی ممنونم. از شما خدمتتون که خانه امن جامعه امن میسازه.
بله
جامعه امن به نفع همه است. به هر حال چه در یک حد یک جامعه کوچیک روستایی، چه یک جامعه بزرگ شهری، چه یک کشور، چه کل جهان. تمام مشکلاتی که الان حالا توی اخبارهای مختلف باش رو بروی
از همون خانه ناامن پیش میاد.
از خانه ناامن همه این مسائلی که الان داره تو این بحث قبلی شما مطرح میشه. اینکه ما مسئولیت های خودمون رو جایگاهش رو پیدا نکنیم یا تدبیر لازم رو نکنیم از اون بودجه‌هایی که داره. من کاری به این بزرگواران اصلا ندارم، دخالت نمی کنم، تخصصشو ندارم، به هیچ وجه من وجود قضاوت نمی کنم. ولی اون بودجه‌هایی که شما فرمودید که اینجا خرج میشه و دوباره کاری میشه، همه اینا از اون بحثی در میاد که اون آموزش شخصیت سازی نکرده.
درسته.
یعنی همه آموزش دادن، دیدن، اومدن، یاد گرفتن.
خدا به داد بعدمون برسه خانم دکتر.
به هر حال
یعنی میگه مثلا یه بچه مثلا مدرسه راهنمایی میگه ازدواج سفید. آخه تو اصلا چه میفهمی ازدواج چیه که سفید و سیاهشو بفهمی؟ یعنی وقتی اینی تو این سطح وقتی یه نوجوان ما به زبون میاد حرف میزنیم چی آدم بگیره؟ اصلا مو به تن آدم سیخ میشه.
ببینید آقای راسخ مهم حالا علت اینها رو باید واقعا پیدا کنیم. با این حالت که نمیشه. ببینید بچه راهنمایی چرا اینو میگه؟ برای اینکه میزان تحرکات فضای مجازی که باش کار میکنه بالاست.
درست.
این قبلا اگر هم و تو اون بستر مفید هم که امکان نداریم بتونه اون جوابهای نیازهای خودشو بگیره. یعنی حالا بخواییم اون بسترش رو تعریف بکنیم. آموزش وقتی توی بحثای اولی آموزشی که ما شما امن فرمودید وارد بحث آموزش بشه، بحثای این بود که آموزش باید امن باشه و مطمئن باشه و هدفمند باشه. هر آموزش حتی یه چیز صحیح ولی به درد ما نخوره بخوایم یاد بگیریم اتفاق وقت کردیم. ببینید بچه های ما دارن چی یاد میگیرن، کجا یاد میگیرن؟ یک فضای بیدر و پیکر بازی که همه چی توش ریخته شده. خب اونم بنامه احساس و غریزش و نوع تنوع اون بحث بهش رو میاره و داره از آبشخور بسیار غلطی. این که شما بهش میگید چی میفهمید واقعا نمیفهمه، به خاطر اینکه الان نمیدونه فرق بین آب زلال و آب لجن چیه. و این تفاوت باید تو آموزش به این بچه داده بشه تا متوجه بشه. بعد بیاد بره راجع به این کلمه، خود همین کلمه الان این ازدواج سفید که هم فرمودید، این یه بازی کاملا سیاسی و یه ابزاری. اولا نشه ازدواج نیست، دیگه کوهبیت کوهابیت و کوهابیشی روشیه که بدون قرارداد افراد وارد روابط میشن.
درسته.
یعنی اصلا ازدواج بهش تعلق، این کلمه ازدواج یه غلطیه روی این گذاشتن. و سفید بودنش هم اصلا کجا سفیده؟ این سیاهیه.
نه میخوام بگم بچه وقتی این حرفو میزنه،
خب برای این که نمیدونه دیگه،
نشون میده که این بچه اصلا مسئولیت پذیر بار نیامده و نمیخواد مسئولیت بپذیره. تو این حوزه هم همچین خلاکی بهش داده میشه، ببینی چیز راحتیه، نه مسئولیتی داره، نه قیدی داره، نه بندی داره، راحت هم میتونه زندگی کنه. برای من این
عنوان... داره
حتما میتونه به عنوان یک روش انتخاب میکنه تو زندگیش. وقتی از بچگی بهش گفته میشه یا دیده میشه یا خونده میشه، به تعبیر جنابالی اشتباه انتقال داده میشه، در آینده و وقتی که عرض کردم حالا خدا به داد آیندهمون برسه، به خاطر همین گفتم که این قرار در آینده چیکار بکنه تو این کشور.
خب وقتی جامعه شناس ما، وقتی روانشناس جامعه ما، وقتی مشاوره جامعه ما هم اینها رو ترویج میدهد که اینا رو به عنوان یه روش روش بحث میشه، خب اولا نشون نمیون پرایندهایی که اگر جایی که اینها این روش رو رفتن به این نقطه رسیدن، هیچ کس نمیاد اون آسیب های اونجا رو مطرح کنه بگه اصلا چرا هم تحقیق نکردن. من خودم تو خارج از کشور اینو به چشم میدیدم که این عدم ثبات خانواده و ازدواج و این نوع تنب و طلبی اینطوری، من فقط یه آمارش رو خدمت شما میگم، این آره بچه های ما بدونم، بالغ بر بیش از 20 میلیون آمریکایی الان پدران رو خودشون نمیشناسن. تو بانک های دی ان ای میرن دنبال پیدا کردن هویت پدرشون.
دست.
یکی از کارگردان های آمریکایی تو فیسبوک بعد از در 60 سالگی پدر خودش از شباهت چهره پیدا کرده بود. ببینید چقدر این آسیب به این جامعه میزنه که چون قرارداد نداره، معلوم این روابط قید و بند نداره، معلوم هم نیستش که کی به کیه. یکی از مادرانی که توی دادگاه به علت اینکه فرزندش توی آمریکا، توی یکی از ایالت‌های آمریکا شب قبلش توی اینترنت انانس داده بود، نوشته بود توجه توجه، من فردا میرم و از این جامعه انتقام میگیرم. از چی این جامعه انتقام گرفته بود؟ که مادرش بهش 5 تا بابا معرفی کرده بود و هیچ کدوم پدرش نبودن و توی بانک دی ان ای اینو پیدا نکرده بود. خب ازدواج سفید فرایندش ازدواج که نی، روابط نامشروع غلط ناپایدار،
نتیجهش بی‌هویتیه دیگه،
میشه بی‌هویت. یعنی طرف نمیدونه اصلا باباش کیه. بعد میاد دیره تو مدرسه 16 نفر کشته بود، نمیدونم 12 تا یادم میادنش. مادری که مادر رو نتونه سودا خر خودکشی کرده بود، بعد هم مادری که محاکمه میکردم میگم خب شما به من گفتید این روش زندگیه. این من اون موقعی که 15-16 سالم بوده به من گفتید این یه نوع روشه و این نسخه رو شما برای جامعه برای من پیچیدید، حق ندارید من رو محاکمه بکنید. حرفای اون مادر به نظر من منطقی بود. ببینید وقتی ما نمیاییم همین رو نگه داشتیم، توی جایی نمیاییم بگیم آه این حاصل این نوع روابط میشه فرزندانی که باید تو بانکای دی ان ای برن هی تست بدن یا تو برنامه های اجتماعی اینها. حالا الان بحث ما امروز اصلا این نبود، بحث آموزش بود، ولی این ببینید ما آموزش صحیح نمیدیم، نمیگیم بچه هامون یاد بگیرن تو فضای مجازی میرن. این کلمه دروغه. من از این آقایون و کسایی که این بحث ازدواج سفید کلمه رو درست کرده بودم سوال کردم، گفتم شما چرا به این میگید سفید؟ گفتم به خاطر اینکه نو داکیومنته. گفتم پس بذارید یه بیقراری بی نظمی بی، چرا میگید سفید؟ چیزی امضا نمیشه، اصلا ورق نیست که چیزی امضا بشود. اون بیمسئولیتیه و اون کسی که فکر میکنه حالا با نمیدونم با این روش میتونی زندگی بهتری داشته باشه، نگاه کنه ببینه این الان تو پرایند جامعه هایی که این اتفاق افتاده. ببینید ما الان انتهای خط آسیب های اونها رو به راحتی میتونیم احصا کنیم، چون سالهای سال توی بودن. به هر حال آموزش نیاز دارد که با همه ابعادش مطرح بشه تا شخصیت سازی بکنه.
ممنونم
و اون بله
خواهش میکنم. خانم دکتر ببخشید،
بله
لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت میکنم، روز خوبی داشته باشید، ان شاء الله پایان هفته خوبی هم داشته باشید خانم دکتر،
ان شاء الله.
خدا حافظتون باشه. شما
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید.
رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب بریم سراغ حقوق دستمزد. هنوز تعیین تکلیف نشده ها، اگر شنونده این برنامه هستید و مثلا از جامعه کارگری، بعیده که هنوز تعیین شده باشه حداقل حقوق دستمزد برای سال 1401 چقدر، دستی که من به نرسیدم به این عدد. اما خب تو پایتخت که بالای 20% تولید ناخالص داخلی رو تامین میکنه، بودجه‌های عمرانی خیلی بالاست و خیلی جذب پایتخت میشن، نه فقط تهران، شهرهای بزرگ هم همینه، اصفهان و شیراز و تبریز و قم و مشهد هم همینطوره. شهرهای بزرگ چون بودجه‌های عمرانیشون زیاده، مجبورن اون کار عمرانی انجام بدن، کار تولید میشه و کار که تولید میشه همه از جای مختلف جذب میشن. علت مهاجرت اینه، علت هاشیه‌نشینی یکیش البته اینه. و وقتی حقوق دستمزد تعیین میشه برای یه همچین شهری، علارمی که باز هم میدونیم منطقی نیست تو کم عددش، همین عدد برای مثلا یه شهر کوچیک هم تعیین میشه، حالا اسم نمیبریم چه شهری، برای اگه اونجا یه کارگاهی هست که میخواد قانونی کار کنه، کارگرشو بیمه کنه، مالیات به منطقی بده، اما هزینه های زندگی اونجا کمتر از پایتخته، نمیگم کمه ها، میگم به نسبت پایتخت کمتره، به همون اندازه درآمد هم کمتره و بنابراین کارفرما نمیتونه یه کارگر رو استخدام کنه به شکل قانونی. بنابراین اینجا یه جورای کار غیر قانونی هم اتفاق میفته دیگه. زمان آقای شریعت‌مداری که وزیر تعاون بودن، یعنی از وزارت سمت استعفا دادن اومدن شدن وزیر تعاون، این موضوع دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که آقا ما دستمزد رو منطقه‌ای اعلام کنیم، بگیم توی استان، یه شهر، یه منطقه چجوری تعیین حقوق دستمزد بشه، توی شهر دیگه چطور. این البته آسیب‌های خودش رو داره. می‌خوایم از آقای اصغر آهنی‌ها بپرسیم، عضو محترم شورای عالی کانون کارفرمایان در شورای عالی دستمزد، که این چجوری اصلا قرار اتفاق بیفته یا نه. آقای آهنی‌ها سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
من خیلی مختصر به این طرح اشاره کردم و سبقش آقای آهنی ها الان تو چه وضعیتی؟ آقای عبدالملکی کاری کرده برای این حوزه یا خیر؟
ببینید، ما پارسال که در دوره قبل بود مصوب کردیم که مرکز پژوهش سازمان تمشتمی روی یه تحقیق جامعی انجام بده و انشالله بتونیم عملیاتی کنیم، چون این جز لاینفک قانون کار هست. تو قانون کار ما اومدیم همه یه صنوف صنایع رو همه در یک قالب ریختیم، طبیعتا خودش باعث میشه که تصمیم گیری ها محدود بشود. میدانید که صنایع بزرگ ما مشکل خاصی در رابطه با افزایش حقوق ندارن، ولی صنایع خرد ما و کوچک ما، همچنین صنوف ما در جاهای مختلف دچار همین مشکل هستند، به نوعی هم بحثی که شما مطرح کردید. طبیعتا هنوز ما علیرغم که 3 سال هست که پیگیر این موضوع هستیم که این موضوع به وقوع بپیوندد و یک عدالت منطقی داشته باشیم، ولی هنوز به جمع‌بندی دوستان ما نرسیدن. این پروژه مسکوت ما دوباره راه اندازی شد، پیگیری کردیم ما چند ماه قبل، هنوز نتیجه نهاییش در نیامده. خب طبیعتا در وقتی نتیجه نهایی که دوستان مطرح شده بود که باید اگر پارسال شروع شده بود و مستمر ادامه داشت تا الان تمام میشه، ولی خدمتتون امسالم ما تاکیدمون این بود که حتما این بحث انجام بدیم، ولی خب با توجه به این موضوعی که بیان شد متاسفانه بعید میدانم که به اون نتیجه منطقی خودش برسیم.
تو این طرح چی میگه آقای من حالا خیلی
واقعیت این است که ما برای صنایع مختلف و مناطق مختلف، صنایع صنوف هم هست، مغازه‌دارها و کارخانجات خیلی بزرگ، کارخانجات کوچیک و متوسط، چون اینها سهم هزینه هاشون به شدت فرق میکنه، یه تصمیم گیری رو این قضیه داشته باشیم. خب متاسفانه تو این موضوع ما مجبوریم بیایم خدمت شما عرض کنم که برای همه رو بریزیم توی یه ظرف، یه مزد ملی اعلام کنیم. پس لیمیت نقطه پایین ما رو فشار خواهد آورد برای حفظ اون مشاغل که نتونیم تصمیمات اونچنانی بگیریم.
درسته. نمیدونم یعنی اگر این طرح به نتیجه برسه، چون شنیدم آقای عبدالملکی داره روش کار میکنه، یا پیشنهادها رو بررسی کرد.
خدمت شما عرض کنم که در قالب این هم بله، در دوره این دوران همون ادامه تحقیقی که دادیم مرکز جمع پژوهش ها، دو سه تا گزارش آوردن دارن کار تحقیقیش
اصلاح آسیبهاش اخصار شد، یعنی
داره یه سری اصلاح میشه، تحقیق میشه، چند تا اقتصاددان دارن رو این قضیه کار میکنن.
یه اشاره مختصر میکنید که چه آسیبهایی بهش وارد بود و الان قراره حالا با این رفع آسیبها چه اتفاقی بیفته؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
ببینید، ما در بحث به صورت ملی گفتم خدمتتون همه مشاغل داخل یک ظرف میریزیم. اونهایی که محدودیت کم دارن،
نمیدونم اگه قرار منطقی بشه، مثلا من مثال میزنم،
ما به طرف شما فرمودید، ببینید هزینه ها و درآمدها در مناطق مختلف متفاوته.
مثلا یه کارگر معدنی توی شهر کوچیک کار کنه،
یا برای کارها چند بحث داریم، میگیم متناسب با شغل ها برای صنایع مختلف. صنایع مختلف نه اینکه ممکنه صنایع سخت باشه، خب طبیعتا میتونه افزایش بیشتری داشته باشه، یه صنایع ساده تر باشه، هزینه کمتری داشته باشه. این میگم تمام ابعادش داره احصا میشه، گزارش های تحلیلیش پله پله داره ارائه میشه به ما، و نهایتا اعتقادمون این است که کاری که میکنیم علمی باشه. البته این جزء لاینفک قانون کار از سال 69 تا 90، خب سالهای زیادی گذشته تا 1400، نزدیک 31-32 سال این وش اصلا اجرایی نشده. تو بحث دوم که بحث معیشت هست، معیشت هم دو بخش هست، هزینه های اجتماعی و هزینه های دستمزدی. متاسفانه هزینه های اجتماعی ازش جدا نشده و طبیعتا نمیتوانیم به اون عدد رقم ها به صورت کامل تکیه بکنیم.
بله، ممنونم آقای آهانی. فقط من یه چیز میدونم، تغییر قانون تو این مملکت نیاز به فریاد خیلی بلند داره. جدی دارم میگم، شما که بهتر میدونید که، چون
دو سه سال اینه برنامه سوم مصوب شد، قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری اصلاح بشه. بیش از 20 سال هست که متاسفانه
بله دارم عرض میکنم
سرعت کند
برای وضع این قانون. میگن اصلاح قانون بدتره، اصلاح قانون بدتره.
بله،
اصلاح قانون مثلا ما یه مالیات تجزیه افزوده رو 4 سال تو مجلس طول کشید اصلاح شد، بازم اون چیزی که میخواستیم نشد
متاسفانه.
خیلی انشالله آقای هانی ها
در خدمت.
نمیدونم صدای شما چقدر بلند اونجا به کجا میرسه، امیدوارم که نتیجه
ما تلاش میکنیم، ولی خدمت شما عرض کنم که ولی واقعیت این هستش که نگاه های بسته در بعضی از جاها باعث این میشه که هر تغییری را به عنوان یک مخالفتی در جایی که ما دنبال بهبود شرایط فضایی
ما آدم از کجا باید بیاریم که این نگاه ها بسته باز شه؟ یعنی اصولگرا میاد همین، اصلاح طلب میاد همین، اعتدالی میاد همین، عدالت گستر مهرورز میاد. چجوری ما آدم از فضا باید بیاریم، از نمیدونم از یک کره دیگه باید بیاریم که نگاه ها عوض بشه آقای آهانی ها؟
واقعیت این هستش که یه مقدار باید ما یاد بگیریم کار مشارکتی را و از شرکای اجتماعی درست استفاده کنیم و منطقی. قطعا شرکای اجتماعی میتوانند تاثیرگذاری مثبتی در کارها داشته باشند.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ.
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، و نران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. به نام خداوند عشق آفرین. سلام میگم به شما دوستان و یاران صمیمی و همیشگی برنامه صبح و گفتگو. آرزو میکنم روزی پر از شادی، سلامتی و خیر و برکت داشته باشید. من مینو حساسیان خدا را شاکرم که امروز هم در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. امروز مروری داریم بر کتاب افسانه‌های پارسی. نویسنده این کتاب محمد باقر رضایی می باشد. این کتاب در دستبندی رمان و داستان قرار داشته و در قالب روایی می باشد. خواندن این کتاب بسیار سرگرم کننده و جذاب است. افسانه یا افسان به معنای داستانی خیالی است که در میان مردم بسیار رایج است. این داستان ها ممکن است درباره یک واقعیت یا شخص و مکان واقعی باشند.